ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در روز 15 تیر ماه 1403، روز جمعه، که رای گیری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران در جریان هست. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم. اما ابتدا پیش از هر چیز مرور داریم بر خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم فرشته غازی.
ممنون هانا. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که با رادیو فردا هستین. در حالی که رأی‌گیری مرحله دوم 14 انتخابات ریاست جمهوری ایران ادامه دارد، گزارش‌های مختلفی از میزان مشارکت مردم در این دور منتشر شده است. مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی از افزایش تعداد رأی‌دهندگان در مقایسه با مرحله اول خبر می‌دهند، اما برخی تصاویر و گزارش‌ها از خلوتی شعب اخضری در شهرهای مختلف در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صبح روز جمعه ابراز امیدواری کرد که مردم در این دور بیشتر از دور اول شرکت کنند.
شنیدم که شوق و علاقه مردم بیشتر از قبله. خدا کنه اینجور باشه و اگر اینجور باشه خرسند کننده است.
در روزهای اخیر شماری از فعالان مدنی، خانواده‌های قربانیان اعتراضات و زندانیان سیاسی و عقیدتی خواستار تحریم شرکت در انتخابات شده بودند. انتخابات در ایران آزاد و منصفانه نیست. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا در یک سخنرانی شکست در انتخابات زود هنگام پارلمانی این کشور را پذیرفت و حزب کارگر به طور رسمی برنده انتخابات شد. کیر استارمر رهبر حزب کارگر در نخستین سخنرانی پس از اعلام نتایج گفت تغییر از حالا آغاز می شود و حالا زمان عمل به وعده هاست. Change begins now. بر اساس نتایج اعلام شده، حزب کارگر بیش از 400 کرسی از 650 کرسی موجود در پارلمان را به دست آورده، اما با کسب اکثریت قطعی پس از 14 سال قدرت را در بریتانیا در اختیار می گیرد. برآوردها نشان می دهد حزب محافظه‌کار سنگین ترین شکست را از زمان تأسیسش تا کنون متحمل شده. ویکتور اوربان رئیس جمهور مجارستان روز جمعه وارد مسکو شد و قرار است با ولادیمیر پوتین همتای روسیش دیدار کند، در حالی که دفتر ریاست جمهوری مجارستان انجام این سفر را در راستای اجرای مأموریت صلح توصیف کرده. سخنگوی کمیسیون اروپا گفت بوداپست درباره انجام این سفر با مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا مشورت نکرده. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم سفر ویکتور اوربان را بی ارتباط با اتحادیه اروپا توصیف کرد. مجارستان در حال حاضر رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا است و سفر ویکتور اوربان در شرایطی انجام می‌شود که از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین، روابط مسکو با بسیاری از کشورهای اروپایی به سردی گراییده. ویکتور اوربان که منتقد سیاست‌های حمایتی اتحادیه اروپا به اوکراین است، چند روز پیش هم در سفری به کیف با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دیدار کرده بود. و در خبر دیگر، پلیس یونان روز پنجشنبه بازداشت 3 شهروند ایرانی به اتهام آتش زدن یک کنیسه یهودیان و یک هتل و رستوران با مالکیت اسرائیلی را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس مبارزه با تروریسم یونان گفته دو مرد 36 و 43 ساله ایرانی به ظن عملیات حمله با بمب آتش‌ساز به هتلی متعلق به اسرائیلی‌های یونان و یک مرد 30 ساله ایرانی دیگر در ارتباط با حمله به ساختمان کنیسه یهودیان آتن بازداشت شدند. 4 تن دیگر شامل دو مرد افغانستانی و 2 شهروند یونان هم به اتهام همدستی در این دو حمله بازداشت شدند. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم فرشته غازی. از جمله خبر آخر و خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com مرور کنید. و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا، آیا میزان مشارکت در انتخابات برای علی خامنه‌ای مهم است؟ حکم اعدام برای یک فعال کارگری از شریفه محمدی در این مجله خواهیم گفت. و موفقیت چشمگیر حزب کارگر در انتخابات بریتانیا دیگر موضوعی است که به اون میپردازیم. دعوت میکنم برای شنیدن درباره این موضوع و البته بیشتر از اینها در همین مجله نیم روزی رادیو فردا تا 14:30 دقیقه همراه ما بمانید. همطور که در خبرهای ابتدایی مجله هم اشاره شد، انتخابات رای گیری در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران صبح امروز آغاز شد. هم در ایران این رای گیری در حال انجام هست و هم در بسیاری نقاط جهان این رای گیری انجام میشه. اگر سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com، در اونجا میتونید خبرها رو ببینید. لحظه به لحظه همکارانم خبرهای متنوعی رو درباره این انتخابات منتشر میکنند، از جمله گزارش های متنوعی که روایت های مختلفی که از میزان مشارکت در این انتخابات هست یا هشدار سازمان حقوق بشر ایران در مورد احتمال موج اعدام در هفته های پس از انتخابات، از تجمع مخالفان جمهوری اسلامی تصاویری در این پوشش زنده منتشر شده. اما صبح امروز رهبر جمهوری اسلامی در پای صندوق رأی حاضر شد، رأی خودش رو که به صندوق انداخت، سپس در مقابل دوربین خبرنگاران گفت که شنیده شوق و علاقه بیشتری در این دور از انتخابات دیده شده. در این باره نظر عطا محمد تبریز تحلیلگر سیاسی رو بشنوید که از رویکرد علی خامنه‌ای به میزان مشارکت میگه.
اتفاقی که به نظرم افتاده همین تغییره. خب قبلا ما شاهد بودیم که آقای خامنه‌ای رأی ندادن رو خب تقبیح کرده بودن و رأی دادن رو در واقع یک عملی اسلامی در چارچوب شعائر دینی معنا کرده بودن، ولی خب امروز آنچه که شنیدیم متفاوت بود حتی با آنچه که خب سه روز پیش منتشر شد. در واقع سه روز پیش هم آقای خامنه‌ای نکاتی رو گفت که خب خیلی ها رو به تعجب واداشت، از باب اینکه برخی از مخالفان خامنه‌ای گفتند که این اولین بار بود که این عجز رو در صورت ایشون میدیدن وقتی که دارن حرف میزنن، ولی امروز از یک چیزی خبر میدادند که گویا میدانند که آرا بیشتر شده و از این هم که توانسته است او و حکومت آرا رو بیشتر کنه خب خوشحال بود. اما مخالفان خیلی نگرانند از این وضعیت، چون فکر میکنند که این رویکردهای خامنه‌ای راه رو باز میکنه برای اینکه یک تقلب دیگری در انتخابات صورت گرفته باشه. و خب حتی اگر زیر توییت های خامنه‌ای رو هم نگاه کنیم، از این گزارها بسیار نوشته شده، ولی خب ما چیزی که میبینیم این تغییر روی کرد یه ذره منعطفانه تره به نظر من. یعنی اینکه سعی کرده این بار هم در صحبت‌های گذشتهش هم این بار، یعنی در این یک هفته گذشته، سعی کرده منعطف باشه از باب اینکه بتونه دل برخی رو به دست بیاره که در انتخابات شرکت کنند.
آقای محمد تبریز، به نوعی یک دوگانگی در هم تحلیل ها وجود داره، هم در افکار عمومی وجود داره. اینکه واقعا آیا علی خامنه‌ای متکی و نیازمند به این مشارکت بیشتر هست یا نیست؟ اگر هست چرا یک سری صحبت ها رو میکنه و اگر نیست چرا اینقدر ملتمسانه خواهان شرکت مردم در انتخاباته؟
به نظر میاد که هست، یا حداقل خودش این تا امروز که راجع به انتخابات حرف زده همواره از این نیاز صحبت کرد. حتی تو این سخنرانی سه روز گذشته خودش نکته ای که گفتیم بود که اگر مردم بیایند و رأی بدهند و مشارکت بیشتری داشته باشند، جمهوری اسلامی آنچه که میخواهد رو راحت تر میتونه انجام بده. نگفت آنچه که مردم میخواهند رو میتونه راحت تر انجام بده. در واقع این رو پشتوانه ای برای اولا مقبولیت نظام سیاسی میدونه، بر اساس اون فکر میکنه که میتوان انجام داد این اموری که جمهوری اسلامی میخواد. در واقع آقای مصباح هم پیش از این توضیح داده بود به ما که این رای برای بیعت، یا امروز طرفدار آقای جلیلی آقای میرباقری هم نظر مشابهی داره که از او به عنوان که از گزینه‌های رهبری هم حرف زده میشه. اون هم میگوید که رأی دادن به مثابه بیعته. این در واقع دو نوع تحلیل رو میتونیم اینجا ببینیم که برخی از کسانی که نظام سیاسی رو میخوان میگوین که این رأی بیعت است و برخی دیگری که میگوین که این امکان میده به برای نظام سیاسی برای مقبولیت و همچنین برای رئیس جمهور جهت اینکه بتونن اقدامی رو انجام بدن. یعنی در واقع وقتی نگاه میکنیم به گفتمان طرفداران آقای جلیلی میبینیم که این رأی رو نه به عنوان در واقع رأی به نظام حتی، بلکه اونها هم به عنوان مشارکت مردمی برای پشتوانه رئیس جمهور میخوان، چیزی که طرفداران آقای پزشکیان هم همین رو میگن.
اما فارغ از این که امروز این نتیجه چگونه باشه، به هر حال در ساعتهای اولیه‌ای که حالا آماری که داره منتشر میشه حاکی از این هست که در مقایسه با هفته پیش یک تکان مختصری خورده، الان این میزان مشارکت، حالا باید دید تا پایان روز چگونه خواهد بود میزان رای، اما هفته گذشته اتفاق افتاده و اون 60% که در طیف‌های مختلف پای صندوق رای نرفتن به دلایل خودشون اتفاق افتاده، اون رو که نمیتونه آقای خامنه‌ای به عقب برگردونه.
حتماً یعنی یک موفقیتی برای قدرت مردمی اتفاق افتاده و خب مردم معترض تونستن که خودشون رو تثبیت کنن و یک با نداشتن یک مکانیزم رهبری یا سامانه های مختلف تونستن بگن که ما هستیم و برای خودشون یک معنای جدیدی بسازن و این معنا رو هم به واسطه برخی از چهره ها مثل بهار هدایت، حسین رزاق، مهدی محمودیان تونستن که تکثیر کنن این افکار رو. خب حالا ولی چیز دیگری که ما شاهدیم اینه که جمهوری اسلامی هم سعی کرده که از همه توانش استفاده کنه. به نظرم آنچه که در دور اول شاهدش نبودیم ولی در دور دوم بسیار پررنگ بود، این تلاش جمهوری اسلامی در نهادهای مختلفش برای جذب آراست. خب میدونید که در هفته گذشته حوزه های علمیه رو تعطیل کردن و طلبه ها رو فرستادن برای اینکه رأی بگیرن. اسنادی منتشر شد از اینکه آمدند و از سازمان برنامه بودجه میلیاردها پول خواستند برای این کارهای در واقع روستایی در حوزه روستا، یعنی بسیار تلاش کردند در حوزه روستایی. ما گزارش هایی از این داریم که برخی از سرداران سپاه به برخی از مناطق در سیستان و بلوچستان و کردستان رفتند و گفتند که مردم رو راضی کنند بیان به پای صندوق ها. خب در طرف مقابل اصلاح طلبان هم تلاششون این بوده که بگن که ببینید چقدر جلیلی ترسناکه و بعد در مقابل این ترس بیاد. یعنی به یک معنا جمهوری اسلامی از ابزار مختلفی هم در درون نظام در چارچوب جریان‌های سیاسی خودش هم در چارچوب نهادی خودش استفاده کرده تا اون قابلیت مردمی که پیش از این به وجود در مردم معترض به وجود آمده بود رو بتونه کمی بشکنه.
ارجبی عطا محمد تبریز سرگر سیاسی رو میشنیدید. کاربران بسیاری در صفحه اینستاگرام رادیو فردا زیر پستایی که مرتبط با انتخابات هست نظر خودشون رو در این باره نوشتند و نظرات بسیار متنوع است. از جمله ایبه ایرانیکا برای ما نوشته اعلام افزایش حضور رای دهندگان نسبت به ساعت مشابه انتخابات قبلی دور اول ترس و استراب عجیبی رو در کاروان سیاسیون حد اقلی را انداخته. محسن برای ما نوشته انشالله مردم پیروز این داستان باشن. حامد نوشته سال دیگه مشخص میشه تموم این دروغ‌های این سال. و محشید نوشته برای سرنوشت خودم ارزش قائلم و همه رو دعوت میکنه که برن رأی بدن. نظرها بسیار متنوع است. شما هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. @فردوگرام جاییست که میتونید صداتون رو به ما برسونید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
اما در 24 ساعت اخیر یک خبر در حوزه حقوق بشر در سرخط خبرها قرار گرفته. رادیو فردا دیروز مطلع شد که شریف محمدی فعال کارگری از سوی دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شده. همکارم فرشته قاضی با ویدا محمدی دخترعمه شریف محمدی در سوئد گفتگو کرده و از او در این باره پرسیده.
شریفه دختردایی کوچیک منه و 14 آذر بازداشت شد و گفته شد که اتهامش تبانیه و خب قطعا ما فکر می‌کردیم یکی دو هفته دیگه آزاد میشه مثل همه فعالین مدنی که بودن. کم کم این حکم تغییر میکنه به بغی، یعنی وقتی میفرستنش زندان سنندج، یک دو ماهی زندان سنندج بود و اونجا بارها مورد شکنجه قرار میگیره. کسانی که از سلول‌های دیگه دیده بودن اینو میگن و حتی اونجا هم بین خودشون دعوا و درگیری پیش میاد که این اگر بلای سرش بیاد ما باید پاسخگو باشیم. اتهام بغی رو میزنن در حالی که شریفه 10 سال پیش عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بود. کمیته هماهنگی همونطور که همه میدونن طبق اساسنامش یک تشکل کارگری علنی و کاملا مستقل از احزاب و دولت بود. این کمیته حتی برای اینکه بخواد مجمع عمومیشو برگزار بکنه خواهان گرفتن مجوز بود و شریفه زمانی که بچهش به دنیا آمد از 10 سال قبل کلن دیگه عضو کمیته نبوده. این کل فعالیتیه که شریفه داشته و اینکه کمیته هماهنگی به هیچ عنوان به هیچ تشکل سیاسی چه داخل کشور و چه خارج کشور تعلق نداره، یک تشکل کاملا مستقل که اعضا و فعالینش هنوز هستن و هیچ مشکلی براشون پیش نیامد.
10 سال پیش عضو این کمیته بوده و 10 ساله که هیچ فعالیتی نداشته، درسته؟
شریفه 10 ساله که هیچ فعالیتی با کمیته هماهنگی و با هیچ تشکلی نداشته. شریفه ولی یک فعال اجتماعی بود، فعال کارگری مستقل بود، فعالیت‌های زنان داشت مثل همه کسانی که نسبت به مسائل پیرامونشون بی‌تفاوت نیستن. شریفه هیچ وقت بی‌تفاوت نبود ولی جز عضو هیچ حتی تشکل قانونی هم توی این 10 سال نبوده.
شریفه رو به خاطر فعالیت‌هایی که 10 سال پیش داشته الان چنین اتهامی زدن، چنین حکم سنگینی صادر کردن. چرا بعد از 10 سال چنین اتفاقی افتاده؟
این خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. همون روزها بود که بسیاری از فعالین زنان رو توی رشت بازداشت کردن و رشت چه فعالیت کارگریش و بقیه فعالیت‌های اجتماعی توی رشت خیلی مردم و فعالین اکتیوی داره. ما فکر می‌کنیم یه جوری شاید انتقام‌گیری از فعالین گیلان بوده، چون هیچ دلیلی نمیتونه وجود داشته باشه. همونطور که میگم ما فکر کردیم شاید به خاطر این فعالیت‌هایی که در رابطه با زنان اینا داشتن کم و بیش و جسته گریخته، شاید به این دلیله که خب طبیعیه که یه حکمی میدن و یا مثلا یه وثیقه میگیرن، ولی وقتی که متوجه شدن یا شاید هم میدونستن که این عضو کمیته هماهنگی بوده به دنبال همون هدفی که داشتن، یعنی دستگاه قضایی کارش این روزها همینه که فعالین کارگری رو این پرونده سازی های سنگین، یعنی گویی که مهره ای رو پیدا کرده بود که قربانی بکنه، مهره ای که 10 سال پیش عضو یک جریان مستقل قانونی کارگری بوده و هیچ دلیل دیگه ای ما خودمون هم و هیچ کس نتونست پیدا بکنه و الان داره تاوان کارهایی رو که نکرده میده. شریفه الان این یه پسر 12 ساله داره، تفریحشون کوهنوردیه. شریفه مهندسی خوند دانشگاه تهران و الان هم کارمندیه که باید به هزینه های خانواده کمک بکنن. هر دو کارگرن، باید توی خونه کوچیک زندگی میکنن. میخوام بگم که هیچ کدوم از این اتهام هایی که بهش بستن نه تنها پوچ و واهیه، بلکه کاملا به نظر میرسه هدفمند و چین توزانه است. مثلا باورمون نمیشد که همچین حکمی براش صادر بشه، یعنی این آبروریزی برای دستگاه قضایی ایرانه.
آیا حکم به وکلای شریفه ابلاغ شده؟
بله، امروز صبح زود، در حالی که برادرش که 3 سال زمان جنگ به عنوان سرباز اسیر بود از شهرستان پاشده اومده با مادر پیرش که هر روز یه پاش دکتر خواب و خوراک نداره، شما ویدیوش هم دیدین، اومده بودن که برن پیش قاضی و حکم رو نه به اینا که به همسر شریفه میدن. بله، امروز صبح شنیدیم که ابلاغ شده حکم. بله،
صدای ویدا محمدی رو میشنیدید در سوئد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما خبر بین المللی که صدر خبرهاست در این ساعتها این هست که نتایج به دست آمده از انتخابات پارلمانی زود هنگام بریتانیا حاکی از شکست بی سابقه محافظه‌کاران و پیروزی قاطع حزب کارگر در همین ساعتی که پشت سر گذاشتیم، ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که از رهبری حزب محافظه‌کار کنارگیری خواهد کرد. از سعید جعفری در این باره بشنوید.
You voted for it and now it has arrived. Change begins now.
انتخابات سراسری در بریتانیا با پیروزی قاطع حزب کارگر به پایان رسید و حالا این کشور پس از 14 سال شاهد کنار رفتن محافظه‌کاران از قدرت خواهد بود. هرچند شمارش آرا همچنان ادامه دارد، اما بررسی‌ها حاکی از آن است که حزب کارگر تا 410 کرسی از مجموع 650 صندلی مجلس عوام این کشور را به خود اختصاص می‌دهد. کیر ستارمر رهبر حزب کارگر که از پیروزی قاطع خود سرمست بود، در جمع هوادارانش اینگونه شادی خود را ابراز داشت.
ما انجامش دادیم. شما برای رسیدن به این هدف مبارزات انتخاباتی انجام دادید، جنگیدید، رأی دادید و حالا آن لحظه فرا رسیده. تغییر از همکنون آغاز می شود. این پیروزی نتیجه 4.5 سال کار برای تغییر حزب است. حزب کارگر از حالا آماده خدمت به مردم بریتانیا است.
در مقابل حزب محافظه‌کار که شکست بدی را تجربه کرده، احتمالاً باید با 131 کرسی به دولت سایه تبدیل شود. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا که بدترین شکست در حدود دو قرن اخیر را برای حزب محافظه‌کار برمغان آورده، در صحبت‌هایی به رقیبش تبریک گفت.
حزب کارگر در این انتخابات پیروز شد و من با کیر ستارمر تماس گرفتم تا به او برای این پیروزی تبریک بگویم. امروز قدرت به شکلی مسالمت‌آمیز و منظم و با حسن نیت از سوی همه طرف‌ها منتقل خواهد شد. من مسئولیت این شکست را بر عهده می‌گیرم.
برای تشکیل کابینه تک حزبی، حزب پیروز به دست کم 326 کرسی نیاز دارد. اما نتیجه‌ای که حزب کارگر کسب کرده بسیار از آن هم فراتر است و انتظار می‌رود یک کابینه قدرتمند از سوی این حزب تشکیل شود. در انتخابات سال 2019 محافظه‌کاران 365 کرسی و حزب کارگر تنها 202 کرسی به دست آورده بودند. در این انتخابات حزب لیبرال دموکرات با 61 کرسی در جای سوم قرار می‌گیرد و نایجل فاراش رهبر حزب دست راستی و موافق برگزیت رفرم یا اصلاح هم برای نخستین بار پس از بارها تلاش توانست به پارلمان بریتانیا راه یابد.
اگه می‌خواید درباره این انتخابات که سعید جعفری درباره اون گزارش می‌داد بیشتر بخونید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. همه آنچه باید درباره این انتخابات بدونید اونجا برای شما مهیا. سری بزنیم به حوزه سلامت. در این روزها حتما درباره تب دنگی شنیدید، بیماری که از نوعی پشه به نام آیدس منتقل میشه و مدت هاست که سالیان صدها میلیون نفر رو در جهان درگیر خودش می‌کنه. همکارم الهی روانشاد گفتگو داشته با کیوان زندی، ویروس شناس در آمریکا، در این باره.
بیماری تب دنگی یک بیماری ویروسیه منتقله از راه گزش و نیش پشه آیده. دو تا گونه مختلف از این پشه هستن در دنیا که میتونن این ویروس رو منتقل بکنن. این ویروس حداقل میشه گفت خوشبختانه قابلیت سرایت فرد به فرد رو در شرایط عادی نداره. این بیماری در بسیاری از کسایی که ویروس وارد بدنشون میشه ممکنه به صورت سابکلینیکال باشه، یعنی علائم بالینی خاصی رو مریض بروز نده. بعضی از بیمارا علائم بالینی غیر اختصاصی نشون میدن مثل تب و سردرد و بدن‌درد و اینها، ولی در تعداد قابل توجهی از شما تب بسیار بالا، سردرد بسیار شدید که بیشتر با سردرد در ناحیه پیشونی تداوم میکنه، راش‌های پوستی و بدن درد به صورت درد عضلانی و درد استخوان شدید هست توی بیمار بروز میکنه. اصلا در قدیم اسم این بیماری میگفتن تب دنگی استخوان شکن، به خاطر اینکه بسیار درد ماسکولواسکلتر خیلی قوی داشت. این در شرایطی که این ویروس حالت خونریزی دهنده خودش رو ایجاد نکنه. حالا چرا اینو گفتم؟ به خاطر اینکه این ویروس در تعدادی از مریضا میتونه تظاهرات خونریزی دهنده من جمله خونریزی از اعضای داخلی و بسیاری از اندام‌ها ایجاد بکنه که در اون صورت بیمار به فاز بسیار خطرناک ممکنه بره که اصطلاحاً میگن سیویر دنگی یا دنگی خیلی شدید و در واقع اون هموراژیک فیور یا تب خونریزی دهنده رو ما ببینیم که در اون شرایط مرگ میره بیمار به درصد بسیار قابل توجهی ممکنه بالا بره. این شرایطی که الان ما فعلا با ویروس توی دنیا داریم.
آقای زندی، به نظر میرسه که آمار ابتلا رو به افزایشه و به میلیون ها نفر رسیده. چگونه میشه در جهت کاهش این تعداد تلاش کرد؟
بله، تعداد بسیار بالاست و از سال به سال هم داره بالاتر میره. در حال حاضر بر اساس آمارای منتشره از سوی سازمان بهداشت جهانی و سایر ارگانهای زیرفت، یه چیزی بالغ بر 380 میلیون نفر در سال ما مبتلا به دنگی در دنیا داریم که حالا یه تعدادیشون بدون علامت بالینی هستن و تعداد قابل توجهی با علامت بالینی. این بیماری اصولا یک بیماری حاره‌ای و استوایی محسوب می‌شده از قدیم و ایام، ولی این تعداد زیاد که همینطور داره افزایش پیدا می‌کنه و گستره این بیماری در دنیا داره عوض میشه، در واقع به خاطر داستان گلوبال وارمینگ و این اختلالات زیست محیطی هستش که در دنیا داره اتفاق می‌افته و بالا رفتن درجه حرارت کره زمین و تمام این عوض شدن اقلیم در سراسر دنیا، اینها بسیار بسیار عوامل مهمی هستن برای اینکه پشه گسترش عوض شده. در بسیاری از نقاطی این پشه وجود نداشته، الان این پشه وجود داره و همین خودش کفایت میکنه برای اینکه این ویروس بتونه محل زندگیش رو گسترش بده در کل دنیا در نقاطی که قبلا نبوده.
حالا راه درمان و مقابله با این بیماری چه هست؟ راههایی برای درمان اون وجود داره؟
ببینید، در حال حاضر فقط یک نوع واکسن توی دنیا هست که بسیاری از کشورها این رو مورد قبول قرار دادن، ولی متاسفانه این واکسن برای تمام آدما قابل استفاده نیست. یک سری شرایط داره که اون شرایط باید برای اون فرد برقرار باشه تا بتونه این واکسن رو بگیره، در یک رنج سنی خاص باشه، قبلا ابتلا به ویروس دنگی داشته باشه و یه سری شرایط دست و پاگیر. بنابراین به نوعی میتونیم بگیم که ما واکسن قابل قبولی برای دنیا، برای جماعت دنیا نداریم. متاسفانه تا این ثانیه که من خدمت شما، هیچ داروی ضد ویروسی نتونستن برای این ویروس درست بکنن، علارغم تمام تلاش‌هایی که در دنیا از سالیان سال پیش شده. الان خیلی خیلی بیشتر کمپانی‌های دارویی و حتی مراکز دانشگاهی تحقیقاتی در واقع فوکس هستن روی پیدا کردن دارو برای این ویروس. تنها راهی که فعلا وجود داره مبارزه با ناقل یا همون پشه هستش که ترجیحاً باید قبل از اینکه پشه بتونه کلونی خودش رو تثبیت کنه در یک ناحیه، باید سعی کرد که اون رو از بین برد، به خاطر اینکه اگر پشه بتونه کلونی خودش رو تثبیت کنه و در یک جا تجمع پیدا کنه، دیگه به این راحتی نیستش که ما بتونیم از دستش خلاص شیم. این فعلا اصلی ترین کاره و مهمترین مسئله دیگه بیماریابی و اون مراقبت های بهداشتی هستش که باید انجام بشه برای پیدا کردن افراد آلوده و اینکه اونها سریعا مثلا بستری بشن اگر نیاز به بستری هست، اگر نیاز به آیزوله شدن هست ایزوله بشن که بعد پشه‌ای دوباره اونها رو نگرده و بعد بتونه به دیگران دوباره منتقل کنه.
کیوان زندی، ویروس شناس در آمریکا بود. اما فرصتی است تا از یک موفقیت در نروژ در زمینه بهینه‌سازی مصرف آب بشنویم.
محققان دانشگاه علم و فناوری نروژ به تازگی روش جدیدی در فناوری را توسعه دادند که قادر است امکان استفاده از حرارت‌های صنعتی که معمولاً به هدر می‌روند را فراهم آورده و در عین حال آب پاکیزه‌ای تولید کند. حرارت صنعتی یکی از هدر رفت‌های مهم در صنایع است و نقش بزرگی در مصرف انرژی جهانی دارد. بخش اعظم این حرارت پس از استفاده در فرایندهای صنعتی به اقیانوس‌ها یا مستقیماً به هوا وارد می‌شود. تخمین زده می‌شود که فقط در نروژ این مقدار به 20 تراوات ساعت حرارت هدر رفته هر سال می‌رسد که تقریباً نصف میزان تقاضای انرژی خانواده‌های نروژی است. در کنار این حرارت، آبی که برای خنک کردن و سایر فرایندهای صنعتی استفاده می شود نیز به علت آلودگی های فراوان نگرانی های زیست محیطی بسیاری را به همراه دارد. کیم کریستیانسن، محقق دکترا در بخش شیمی دانشگاه علم و فناوری نروژ، در بیانیه‌ای درباره نتایج این تحقیقات گفت اگر ما این آب ناخالص را از طریق منافذ کوچک در یک قشاع آبگریز تبخیر کنیم، آب متراکمی که از طرف دیگر بیرون می آید قابل نوشیدن است. فناوری قشایی یک روش پیشرفته برای جداسازی مواد است که در آن ساختارهای قشایی نازکی استفاده می شود که می توانند مولکولها یا ذرات را بر اساس اندازه، شکل یا خواص دیگرشان جدا کنند. این روش برای ناخالصی های جامد که با آب تبخیر نمی شوند نیز مناسب است و حتی می تواند در فرایندهای شیرین کردن آب دریا نیز به کار بیاید. با وجود اینکه دسترسی به آب شیرین ممکن است در نروژ مسئله‌ای نباشد، این فناوری می تواند به کشورهای صنعتی دیگر کمک کند تا با چالش‌های تأمین آب در سراسر جهان روبرو شوند. فناوری قشایی پیشتر نیز توسط محققان در سازمان تحقیقات علوم کاربردی هلند توسعه داده شده و محققان با ساخت دستگاهی به نام ممپاور موفق شده بودند که به طور همزمان آب پاک و انرژی تولید کنند. آن پروژه به دلیل کمبود بودجه متوقف شده بود. کریستیانسن معتقد است که صنایع باید از پتانسیل فناوری‌های مانند ممپاور آگاه باشند و افزود که کار زیادی به صورت بین‌المللی در هر دو زمینه دانشگاهی و صنعتی برای مقابله با این چالش‌ها لازم است تا بتوان این فناوری را تجاری سازی کرد. فناوری قشایی با وجود پتانسیل بالا با چالش‌هایی از جمله عمر کوتاه قشاها در شرایط سخت صنعتی روبروست.
و با این گزارش اردشیر طیبی میرسیم به پایان این مجله نیمروزی. دعوت میکنم همراه ما باشید، همراه بخش موسیقی و سپس ساعت 15 تازه ترین خبرها از رادیو فردا.